وجوب صلات الجمعه. وچی بکار کنیم؟ نکتفی به صلات ظهر یا بالعکس هر کدوم. تبعیض در احتیاط کنیم، نه احتیاط تام کما یقولون بعضهم که اصل به طور کلی به هیچ وجه جاری نیست. در اینجا عرض کردیم که دو نفر مخالفند از بزرگواران، مرحوم صاحب کفایه و مرحوم محقق عراقی. مرحوم صاحب کفایه می فرماد بر اینکه این کار اجرا اصل در بعضی از اطراف مستلزم احتمال مخالفت حکم واقعی میشه. یعنی چی؟ شما فرضاً میخواهید بگید الاصل و عدم وجوب صلات الجمعه. اگر در واقع فی الواقع فی علم الله اونی را که واجبه همین باشه، شما هم اصل را بر همین وارد کنید، این چی میشه؟ یستلزم مخالفت حکم واقعی احتمالاً، کما لا یمکن مخالفت حکم قطعی و علم تفصیلی لا یجوز مخالفت حکم الله احتمالا. یعنی به تعمیر فنی احتمال اجتماع نقیزین که اجتماع نقیزین محالو. یه دو برفشون نیده تکرار بکنم. فرض کنید شما میخواید این اصل عدم را جاری کنید در صلات جمعه، بگید الاصل عدم وجوب صلات جمعه، بله لم یکن قبلا واجبا الان هم همینطور، فی علم الله هم همین واجب باشه، چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که اونی را که فی علم الله واجبه شما همون را زمین گذاشتی. این یعنی مناقضه در حکم الله میشه، ولو احتمالا. اجتماع نقیزه قطعا جایز نیست، بله احتمال اجتماع نقیزه هم جایز نیست. این فرمایش ایشون. عرض کنم که و اما محقق عراقی میگوید که شما میخواهید چه بکنید؟ میگید اصل را میگوییم فرض کنید صلات جمعه واجب نیست، یعنی مولا همین را اگر واجب کرده ترخیص میکند ما را به اینکه همین را انجام ندید. این معناش ترخیص ما هو المنجز، اینم بر مولا قبیحه. اون میگه احتمال، ایشون میگه ترخیص مولوی لا یجوز. یعنی مولا ترخیص کند شیئی را که خودش منجز کرده، این قبیح است، اما از اینکه ترخیص به صورت قطع یا ترخیص به صورت احتمال، این هم قبیحه. خب این تا اینجا این دو بزرگوار فرمایششون این بود. حالا ببینیم چه باید گفت. سیدالر استاد قدس الله نفسه میگن ما این را باید جواب بدیم حلن و عرض کنم که نقضن به حلن. اما جواب نقضی عرض شد که جواب نقضی، اگر چون چه ما دقت میکنیم، فرض کنیم بر این که الهی داریم در مقابلمون نجس، الهیش نجس هست، اون یکی هم اله طاهره، یعنی میگیم اله زید، اونو میگیم اله عمر، اسمشو میذاریم. بسیار هادا اله اون نجس و هو اله زید، اون هم اله عمر اله اون طاهر، این معلوم تا اینجا. اگر چنون چه یک نجاستی وارد شد در اینجا و این نجاست احتمالاً اینه که وارد شده باشه در اناء زید یا وارد شده باشه در اناء عمر، یه همچون چیزی بشه دیگه. یه کسی آمد یه قطری خونی یه چیز نجسی ول کرد اینجا، مردد شدیم که این اون دو افتاد، در اناء زید افتاد یا در اینا عمر افتاد. خب اینجا چی میشه؟ اگر در اینا زید افتاده اثری نداره، المتنجس لا یتنجس ثانیه، پس برو پیکارت اینا زید، برو پیکارش، میمونه در اینجا فقط اینا عمر. اینا عمر چکارش میکنیم؟ الاسرع الطهاره. اینجا چی میگه الان؟ الاصل و الطهاره آیا در اینجا فی علم الله واقعا واجب بوده؟ یعنی اونی را که شارع در اینجا گفته نسبت به این واجب بوده، الاصل و الطهاره که با اون جمع نمیشه، یا اون تعبیر مرحوم ارشاد که حقیق عراقی که از ترخیص بکند شارع الاصل و الطهاره چیزی را که در واقع از طرف علم اجمالی بوده این جایز باشه؟ این لایمکن. یعنی ما یه دونه داریم در طرف علم اجمالی که اون دو بزرگوار باید اینجا جواب بدن، چون اگر دو طرفی باشه خب شما میگید بر این که بله دو طرفی است نه ما تبعیض میکنیم در احتیاط، ولی اگر این شکلی شد که یک طرف بیشتر هستن نیست در اینجا، چون این نجسی را که وارد شد اگر در اناء نجس افتاده باشه لا اثر له، المتنجس لا یتنجس، خب میره کنار، این نجس است قطعا، یا به نجاست اولی یا به نجاست دومی، علی کل حال این نجسه، ولیکن این دومی تنهاست فقط. در اینجا قاعده طهارت جاری بکنیم یا نه؟ اگر قاعده طهارت بخواییم اینجا جاری کنیم یعنی کل ما ذکرتم اولا در همون شبهه‌ای که کردید در اینجا، این جواب نقضی اولا. نقض دوم و هو الاولا من النقض الاول قاعده فراغ و تجاوز. قاعده فراغ و تجاوز جواب نقضیست برای شما. مؤمن نماز خونده، بعد از نماز شک میکند که آیا من نمازم درست بود یا نه، شک کرد در این که درست بود یا نه، شارع فرمود بر این که اجل قاعده فراغون محل نذار، چطور محل نذارم؟ و حال این که اگر چنون که من این را عرض کنم که باطل کرده باشم خب خلاف حکم شارع بوده، اگر این نماز را من باطل انجام داده باشم بر خلاف اون چرا هست که شارع در اینجا گفته که سلم، مثلا فرض کنید با تمام اجزاء صلات بر خلاف اون انجام شده، ولیکن شارع در اینجا گفت اعتنا نکن، قاعده تجاوز را میگه اعتنا نکن، این اعتنا نکن ها تمام بر خلاف واقع میشه، بر خلاف واقع شد پس معناش اینه که شارع اذن میدهد در مورد شک ارفاقا که شما خلاف واقع بکن، تسهیلاً علی العباد در مقابل احتیاط تام، شما خودت رو میخوای بیاندازی به احتیاط تام، این دو بزرگوار قدس الله نفسهما آخرین حرفشون اینه که ما باید احتیاط کنیم، خب بابا خدای متعال میگه لزوم نیست احتیاط کنیم، شک دارید شما، شک خود موضوع حکم میشه، بنابراین ارفاقاً ما بگیم شما اعتنا نکنید قاعده فراغ و قاعده تجاوز، در همین مورد هم که شما اون تشکیکات را کردید شک در حکم واقعی دارید، الاصل البراءه تعبداً مانعی نداره، پس جواب نقضی یکی به همون موردی که عرض کردیم اناء نجس و اناء طاهر و نقض بهترش همین موارد قاعده فراغ و قاعده تجاوز که شارع مقدس احتمال بله ارفاقا علی العباد که احتیاط نکنن میگن این طرف شکل رو بگیر، یعنی برش کن اشکالی نداره، نمیخواد نماز عاده بکنی تکرار نکن، نماز رو نمیخواد عاده بکنی ارفاقا، این هم عرض کنم که نقض دوم. و اما جواب حلی، هذا کله جواب نقضی، جواب حلی عبارت است از این که خود موضوع عبارت است از شک در حکم واقعی، این هم اصل همین رو جواب میده، میگه اگر شک کردی در حکم واقعی الاصل عدم حکم واقعی. خب اینا مقتضی. شما میگید نمیخواید مانع رفع بشه و مقتضی عمل بشه. مانع را با اون ترتیبات گفتیم، خود موضوع، موضوع اصل براءته. چون اصل براءت موضوعش چیه؟ الشک فی الحکم الواقعی. خب این خودش در اینجا میاد میگه این تو چیکار کردی در اینجا؟ من شک کردم در حکم واقعی. اون دو بزرگوار میگن شک کردی باید احتیاط کنی. این اصل میگه نه، مولا گفته بر این که اگر شک کردی اصل براءه. این هم مقتضی میشه از برای اینکه عمل کنیم بر طبق اصل. پس اونها جواب نقضی و این هم جواب حلی برای این موضوع. ظاهرا چیز دیگه در اینجا نداریم بگیم. همون شک در مخلفه به، بله، اصل وجود که مسلمه در مورد علم اجمالی، اونجا را که ما نمیخواییم ببریم. این مکلف و به مشکوکه، درست همینه. مکلف و به که مشکوکه، همین مکلف و بهی که مشکوکه، بگو الاصل البراءه. ما در علم اجمالی تیکه تیکش کردیم دیگه، گفتیم علم اجمالی اصل تکلیف معلومه، اونا نمیخواییم بگیم خلاف اون بکنیم، اون اصل تکلیف معلومه. شک در مکلف و به صلات جمعه است یا صلات ظهره. الوجوب قائمون علا رأسه ما، میگه من هستم وجوب، ولیکن این وجوب در کدام پیاده شده که در اصطلاح میگیم شک در مکلف به آن است یا این شک داریم. من یکی از اینا رو میگیرم، اصل در اینجا جواب میده، میگه این مشکوکه دیگه. آره این مشکوکه، صلات جمعه مشکوکه. خب اصلا میگه منم در جایی که خدا من خلق کرده، در جایی که شک بکنی میگم بله اصل براءه. خیلی خوب، اینم مقتضی میشه از برای جریان. پس بنابراین اون موانع را ما به اون ترتیب نقضن برمیداریم، اینم جواب حلیش میشه. ظاهرا اشکالی نداشته باشه. فقط عبارت کفایه را آقایون عزیز پیدا کنید، ببینید کجای عبارت کفایه این معنا را بیان کرده. چه جمله‌ای در عبارت کفایه دلالت بر این میکند که نباید در اینجا اصل جاری بشه، به جهت اینکه مناقضه میشه با حکم واقعی. ظاهرا این است که منتقل بشیم به بحث بعدی، مرحله سوم. در اینجا دیگه مطلب این نیست، حالا اگر آقایون بعضا اشکال یه چیزی باشه حاضریم به جواب سوال. عرض کردیم که چهار مرحله مورد بحث میشه. دو مرحله، مرحله ثبوتی بود که این دو مرحله ثبوتی را خب بحث شد. جریان اصل در تمام اطراف، یک مرحله که بحث کردیم که جاری نمیشه اینطوری، مخالف با علم اجمالی. جریان اصل در بعض اطراف همین بود که تاکنون مورد بحث بود و نظریات بزرگواران را در اینجا گفتیم. میریم سراغ مرحله سوم، یعنی مرحله دوم در مرحله اثبات. و همین مرحله اثبات تارتا جریان اصل در تمام اطراف علم اجمالی و اخرى جریان اصل در بعض اطراف علم اجمالی، منتها اصالتی که در اینجا جاری میکنیم اصول شرعیه است، نه اصول عقلی. اصول شرعیش در اینجا در مقام اثبات این مورد حد بحث میشه. تارتا اینها در تمام اطراف علم اجمالی، این مرحله اولای از مرحله ارشکابت که دومه، و اخرى در بعضی اطرافش جاری میشه. حالا فعلا مرحله اولا از مرحله دوم که اسمش میذاریم مرحله سوم، حالا اصطلاحا خب در اینجا عرض کنم که چه می‌خوایم بکنیم ما در این مرحله عرض کنم که سوم در اینجا اصول را جاری کنیم در مرحله سوم قالو بر این که در اینجا سه جور اصل میاد جلو یعنی سه جور مخالف میاد جلو العبارات یک الاصول تنزیلیه دو الاصول ترخیصیه سه این سه در مرحله اولا میخواد جاری بشود در تمام اطراف علم اجمالی اولینش امارات امارات را کارش حل کردیم ما در مرحله ثبوت یادمون هست چجور حل کردیم
حکم ظاهری و باقی
در اونجا گفتیم در این که امارات چون دلالت ظنی هست دارای مفهومه و چون دارای مفهومه جریان اصل در هر کدام از دو طرف دلالت التزامی پیدا میکنه نسبت به نفی طرف دیگر یادمون نیست؟ نه دلالت التزامی در امارات هست الاماره چون دلالتش دلالت ظنیه اذن لوازمش ها حجت برخلاف اصول چون حجت بنابراین کل روایت دلت علا شیئن در مورد نفی میکند حجیت دیگری را که میخواد اینجا دلالت کنه اون هم به عکس به همین ترتیب بنابراین یسقطان بالمعارضه پس بنابراین اصول عرض کنم که امارات در موارد علم اجمالی در مرحله سوم لا یجری میاییم اصول عرض شد که اصل بله اصل تنزیلی اصل تنزیلی را ببینیم در اینجا چگونه خواهد بود اصول تنزیلی را عرض کنم به حضورتون که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در اینجا عرض شد که شبهه ای دارد اشکالی می کند درباره اصول تنزیلی و اون معارضه بین صدر و ذیله که اصول تنزیلی فی حد نفسه جاری نیست اصول بله امارات بالمعارضه از قد میرد کنار اصول تنزیلی فی حد نفسه لا یجری میرد کنار تا بعد برسیم اصول ترخیصی انشاءالله دقت میکنید دیگه ما زحمت داریم میکشیم برای اینکه مطلب معلوم میشه امارات بالمعارضه میرد کنار الاصول تنزیلی کما یقوله شیخون الاعظم که الان میگیم فی نفسه جاری نیست بیان ذلك میفرماد اصول تنزیلی مثلا مثل استصحاب در صدر میگد لا تنقض الیقین بالشک لا تنقض الیقین بالشک درست اگر یقین داشتی بر شیئی شک را بر او وارد نکن نقض نکن یقین را بر شک سوا اون این که شک بدوی باشه یا مقرون باشه به علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی شک بدویه یا شک مقرون است به علم اجمالی به این که یا اینجا یا اون طرف علم اجمالی دارم که نقض شده علم اجمالی دارم که نقض شده است این در اینجا بعد در ذیل میگوید انقضه به یقین آخر نقض کن به یقین آخر این تناقض میشه اونجا گفت لا تنقض اینجا میگه انقض تناقض در اصول تنزیلی هست صدر میگوید لا تنقض الیقین به شک سواء کان مقرونا به علم اجمالی او کان غیر مقرون به علم اجمالی. بعد میگه انقض هو انقض هو، بله انقض در شرط انقض الیقین سابق. خب نقض کن یقین سابق را، این تناقض است در او، این تناقض نتیجهش میشد که این اصول منجز نخواهد بود. این فرمایش شیخه. شیخ انصاری عرض کنم که در فرائض الاصول صفحه 404 و 405 این فرمایش را فرموده. قال علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. این هم یک روایت دیگه، یا اون یکی هم عرض شود که لا تنقض الیقین بالشک. مقتضای اطلاق سد کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام مشکوک الهیه الى آخر. ولیکن جوابی را که به شیخ داده می شود این است که میگوید لا تنقضه انقضه به یقین آخر، یا کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. معناش این است نیست که بر این اون را شما عرض کنم از بین ببر، بلکه عمد او را میخواد معلوم بکنه، مناقض با او نیست. که لا تنقض الیقین بشک انقض الیقین بشک، این تناقض میشه. نه، انقض الیقینی که در اونجا بود انقضه به یقین آخر، یعنی یقین آخر وارد بشود بر اون متیقن، و عرض کنم که اون شکی را که در اونجا داشتی اون شک از بین برود. پس بنابراین اصول تنزیلی هم مانعی نیست که جاری بشود در اطراف علم اجمالی. ولی کلامه تتم بسون که انشاءالله بعد بسون.